سلام، صبح شما بخیر. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. مسافرت 3 روزه رئیس جمهور غنی به هند او اواخر همین ماه میلادی می رود. بانوی اول افغانستان هم به هند رفته. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم در نیمه دوم این ساعت خواهیم داشت. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم احمد حنایش بشنوید.
مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد تا روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان میشوند. قرار است وزیر صحت‌عامه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو یا فلج کودکان در هر دو کشور بحث و گفتگو کند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که رئیس جمهور ایران میگوید اگر در نتیجه توافق با قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌ها بر تهران برداشته نشود، توافق خواهد بود. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد تا روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. بر اساس گزارش ها محمد حنیف اتمر در حاشیه یک نشست سازمان همکاری شانگهای با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده است. وی از لاوروف به خاطر بهبود روابط افغانستان و روسیه سپاسگزاری کرد. به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، همکاری میان دو کشور در عرصه دفاعی خیلی مهم است. وزیر خارجه روسیه هم اطمینان داده که مسکو در امور مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکار افغانستان خواهد بود. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان می شوند. خرم دستگیر در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل اطمینان داد که پس از این تاجران افغان می توانند اموالشان را بدون کدام ممانعت از بندر کراچی انتقال دهند. و افزود که مشکل موترهای تاجران افغان در بندر واگه هم حل شده است. به گفته وزیر تجارت پاکستان، از آغاز ماه جولای امسال خطوط آهن پاکستان اجازه خواهند یافت تا اموال تاجران افغان را از بندر کراچی به چمن و پشاور انتقال دهند. در نظر است تا بر اساس این توافق پاکستان هر هفته 400 کانتینر این اموال از طریق ریل تا نزدیکی مرز افغانستان منتقل شوند. اموال و کالاهای تجارتی تاجران افغان بارها در بندر کراچی متوقف شدند و اجازه انتقال آن برای تاجران افغان خیلی زمانگیر بوده است. قرار است وزیر صحت‌عامه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو یا فلج کودکان در هر دو کشور بحث و گفتگو کنند. سازمان صحی جهان میگوید افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که در سال گذشته بیشترین موارد پولیو را شاهد بودند. در سال 2014 28 تن در افغانستان به پولیو مصاب شدند، اما در پاکستان در جریان پارسال 303 تن به این بیماری مبتلا شدند، در حالی که تعداد افراد مصاب به پولیو در سال 2013 در آن کشور به 93 تن می رسید. بانوی اول افغانستان کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا را در هند افتتاح کرد. اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی نو به رادیو آزادی گفت در جریان این سفر سوشما سوراج وزیر خارجه هند از بیبی گل غنی برای صرف غذای شب دعوت کرد.
وزیر خارجه هند خانم سوشما سوراج ضیافت ترتیب داده بودند و به افتخارشان هم اعتماد خانمای دیگه که در عین کنفرانس اشتراک کرده بودند دعوت کرد.
وزیر خارجه هند در جریان این دعوت برای مهمانان گفت که افغانستان در هند جایگاه خاصی دارد و هند افتخار میکند که افغانستان نخستین همکار استراتژیکش است. کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا در هند که بیشتر مسئله حقوق زنان در آن بررسی میشود امروز هم ادامه خواهد یافت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین‌المللی را از منطقه و از ایران آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور ایران می‌گوید اگر در نتیجه توافق با قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌ها بر تهران برداشته نشود، توافقی نخواهد بود. حسن روحانی در سخنرانی‌اش به روز چهارشنبه در شهر رشت همچنان افزود که این موضوع ایران را باید جهانیان بدانند.
به بداند دنیا، پنج به اضافه یک بداند. مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، رئیس جمهور آمریکا، دولت آمریکا، همه بدانند در این توافق اگر پایان تحریم نباشد توافقی نخواهد بود.
همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جرمنی گفت و این مطمئن است که آمریکا و متحدانش با ایران روی مسئله هسته‌ایش به توافق خواهند رسید که در نتیجه آن جهان مسئول‌تر خواهد شد. برای رسیدن به یک توافق نهایی روی مسئله هسته‌ای ایران، 30 جون امسال ضرب الاجل تعیین شده است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته 23 حمله هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. نیروهای آمریکایی ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفتند 2 حمله در نزدیکی شهر الحسکه سوریه و 4 حمله دیگر در شهر شمال شرقی کوبانی صورت گرفته است. با گفته مقام‌های آمریکایی، طیاره‌های بی پیلوت و جت‌های جنگی این کشور برخی پناهگاه‌های شورشیان گروه دولت اسلامی را در بیجی، فلوجه، سنجار، رمادی و تلعفر هدف قرار دادند. تعداد تلفات یک آتش‌سوزی در منطقه سایبریای روسیه به 29 تن رسیده است. مقام‌های محلی می‌گویند تا هنوز 3 تن دیگر ناپدید هستند و تلاش‌ها برای پیدا کردن آنان ادامه دارد. وزارت وضعیت اضطراری روسیه صبح چهارشنبه گفت که در این آتش‌سوزی بیش از 900 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، تندبادهای شدید باعث گسترش شعله‌های آتش به قریه‌ها و مناطق مختلف سایبریا شد. تا حالا 1,500 خانه آتش گرفته و حدود 5,000 تن بی خانه شدند. و صدر اعظم اسرائیل هشدار می‌دهد که جهان همانطوری که اعمال آلمان نازی را نادیده گرفت، از سیاست‌های متجاوزانه ایران در قبال شرق میانه نیز چشم پوشی می‌کند. بنیامین نتانیاهو در این مورد در یک مراسم یادبود از هولوکاست در اسرائیل دیروز سخنرانی کرد. نتانیاهو از یک معامله اتمی احتمالی میان تهران و 6 کشور قدرتمند جهان نیز انتقاد کرده و گفت چارچوب یک توافقنامه بد به آنها می‌آموزاند که جهان از تاریخ درس نیاموخته است. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان به تاریخ 2 اپریل در سوئیس روی چارچوب موافقتنامه نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران به توافق رسیدند. بر اساس این موافقتنامه، برنامه هسته‌ای ایران در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بر این کشور رفع می‌شود. توافق نهایی روی این برنامه باید تا 30 جون حاصل شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آساتی. برای شنیدن بقیه موضوعات مهم با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. 9:08 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مطالب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان برای دیدار از هند آمادگی می‌گیرد.
این سفر قرار است که صورت بگیره. هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
معاون سفیر افغانستان در هند بود. فرمان انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی تا چه حد تطبیق شده؟
ایران از کمپانی‌های محدود اینا در بخش تأمین امنیت مراکز دیپلماتیک نگذاشتن، اینا به جای خود حالت خود باقی مانده.
یک تاجیکستانی داعش را ترک کرده و به کشورش بازگشته. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. قرار است رئیس جمهور غنی در اواخر ماه اپریل در یک سفر 3 روزه وارد هند شود. سفارت افغانستان در دهلی نو میگوید که در حال حاضر کار روی اجندای این سفر ادامه دارد. در آستانه دیدار آقای غنی، بانوی اول افغانستان به هند رفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در ادامه سفرهای خارجیش در آخر ماه اپریل به هند برود و در آنجا با صدر اعظم نرندر مودی و سایر مقام‌های هندی دیدار کند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که آقای غنی در جریان این سفر برای شورای روابط بین المللی هند هم سخنرانی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در مورد آجنده این سفر نشر نشده، اما اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی نو به رادیو آزادی گفت کار روی آجنده دیدار آقای غنی از هند ادامه دارد.
سفر قرار است که صورت بگیره، هنوز در مرحله ابتدایی و برگزاری و تنظیم شدن است.
از سوی دیگر بانوی اول افغانستان در حال حاضر در هند است و با سوشما سواراج وزیر دولت در امور خارجه آن کشور دیدار کرده است. خانم سواراج میگوید کشورش افتخار میکند که افغانستان نخستین همکار استراتژیکش است و ثبات و امنیت افغانستان نه تنها برای هند بلکه برای تمام جنوب آسیا مهم است. پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد، این نخستین سفر وی به هند است. در ماه مارچ عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک سفر غیر رسمی به هند رفته بود. نرندر مودی صدر اعظم هند در آشیای اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نیپال از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده بود تا از هندوستان دیدار کند. سفر رئیس جمهور غنی به هند در حال صورت می‌گیرد که بر اساس برخی گزارش‌ها حکومت افغانستان از تقاضای صرف نظر کرده که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور سابق در مورد کمک تسلیحاتی از هند مطرح شده بود. آقای کرزی خواهان کمک اسلحه سنگین از دهلی نو شده بود، اما مقام‌های هندی در این مورد کدام تعادن نکردند. رسانه های هندی میگویند کابل به این خاطر چون این درخواست را مطرح کرد که در روند صلح افغانستان همکاری حکومت پاکستان را جلب کند. اشرف غنی از تقریبا 6 ماه به این سو که رئیس جمهور افغانستان شده به چین و پاکستان سفرهای جداگانه داشت و این نخستین دیدارش از هند خواهد بود. دهلی نو پس از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار در بخش های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
گزارش بود در مورد مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند که قرار است در اواخر ماه اپریل صورت گیرد. برخی رسانه‌های هندی گزارش دادند که آقای غنی برای سفر 3 روزه به تاریخ 27 اپریل وارد هند خواهد شد. با گفته این رسانه‌ها نقش هند در ثبات افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان در صدر آجندای گفتگوهای رهبران هند و افغانستان قرار خواهد داشت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
9:12 صبح به وقت کابل است. 9:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. شاید در جریان هستید که حکومت قبلی افغانستان فرمان را برای انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی صادر کرده بود. این فرمان تا چه حد تطبیق شده؟ وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در حال حاضر حدود 20 شرکت امنیتی در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک در افغانستان فعالیت می‌کنند. جمشید حبیبزاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه حدود 5 سال قبل حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان دستور داد تا تمامی کمپانی های امنیتی در کشور منحل گردند، اما وزارت داخله میگوید که همکنون 18 کمپانی امنیتی در کشور فعال است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تمامی این کمپانی ها در یک محدوده معین کار خود را به پیش میبرند. به گفته آقای دانش حدود 2 سال قبل یک تعداد از کمپینهای امنیتی به شمول بلک واتر که برخلاف قوانین افغانستان عمل کرده بودند منحل شدند.
ما بالاتر از 57 کمپینی را که اینا در بخشای امنیتی فعالیت میکردن اینا در سال 92 اینا را همگیش منحل اعلان کردیم به شمول کمپینی بلک واتر، اما تعداد از کمپینهای محدود که اینا در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک نصب شدن اینا به جای خود به حالت خود باقی مانده و اینا هم تا ساحه مسئولیتشان و وظایفشان تعریف شده مشخص است که اینا در یک محدوده معین میتونن فعالیت کنند.
کمپانی اکادمی که قبلا به نام بلک واتر در افغانستان فعالیت می کرد، حالا در کنار سایر کمپانی های امنیتی مسئولیت تامین امنیت بخش های دیپلماتیک داخل سفارتخانه ها را بر عهده دارد. گفتنی است که حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان بارها کمپانی های امنیتی به خصوص بلک واتر را به دست داشتن در وخامت اوضاع در افغانستان متهم کرد و دستور منحل سازی آنها را صادر کرد. قرار گزارش ها نیروهای بلک واتر چند سال قبل 2 تن را در افغانستان و 14 تن دیگر را در بغداد عراق به قتل رسانیدند. در آن زمان گزارش های به نشر رسیدند که گویا برخی از کارمندان کمپانی بلک واتر در شمار از حساس ترین عملیات ها و حتی حمله بر مخفیگاه های مخالفین در افغانستان و عراق اشتراک کرده اند. کمپانی بلک واتر در سال 1998 توسط برخی از اعضای سابق نیروی دریایی آمریکا تأسیس شد. این کمپانی متعهد است تا 10,000 نیروی نظامی امنیتی ورزیده را در بحرانی ترین و حساس ترین مناطق جنگی در سراسر جهان به کار بگمارد. گرچه عده‌ای از افراد به این باورند که نباید در موجودیت نیروهای امنیتی افغان به فعالیت کمپانی‌های امنیتی خارجی در کشور اجازه داده شود، اما برخی از کارشناسان می‌گویند که با در نظر داشته وضعیت جاری در افغانستان نیاز است تا همچون کمپانی‌ها در کنار پلیس برای تامین امنیت پروژه‌های تشبثات خصوصی به فعالیت بپردازند. عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان امنیتی در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفته است.
کمپانی های امنیتی که تابع قانون باشه ضرور است که وجود داشته باشه، با خاطر که پلیس نمیتونه که همه جا را امنیت کنه. افغانستان در وضعیت خوبی نیست، ولی شرایط قانون اساسی ما را و قوانین ملی ما را باید پوره کنه.
اما آقای خالد میگوید اگر این کمپانی ها به اساس فرمایشات و نفع شخصی برخی از افراد در افغانستان کار کنند و از قوانین کشور سرپیچی نمایند، پس نیاز خواهد بود تا فرمان 62 ریاست جمهوری افغانستان در این خصوص جاری نگه داشته شود. به اساس این فرمان که حدود 5 سال قبل صادر شد، باید فعالیت تمامی کمپانی های امنیتی در افغانستان متوقف گردد.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان میگوید که در حال حاضر حدود 20 شرکت امنیتی خصوصی در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک در افغانستان فعالیت میکنند. شماری از کارشناسان به طور مشروط طرفدار ادامه فعالیت این شرکت‌های امنیتی هستند. اما نظر شما در مورد فعالیت این شرکت ها چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20. همچنان تعدادی از شنوندهای ما درباره کشته شدن شماری از نظامیان افغان در ولسوالی جرم بدخشان از طریق همی شماره تلفن پیامگیر پیام فرستادن با هم میشنیم.
از پیام های شما
خواست ما از دولت همیست که توجه کنه بالای اردوی ملی ما که به خاطر وطن خون میریزانن و فامیلایشان به سرپرست شد تباه شد.
این قشت مسکین ما که شب و روز خدمت ما سد در کوها در گرمی ها در سردیات نگهبان ننگ ناموس افغانستان است، نگهبان خاک افغانستان است. عاجل باید یا بازی رسیدگی شوند. ما بسیار متاسف هستیم. به تفاوتی یعنی در مقابل یک سرباز، به تفاوتی در مقابل وطن است، به تفاوتی در مورد ناموس خود است.
دولت معلوم است که بی توجهی کردن، حتی برازی اول داده شده بود که ما وسایت ما تیل ندارن، دیگه ما به یک مشکل قرار داریم، ولی اونا چی نکردن. دیگه ما خواهشات ما دولتی است که از هر گونه باید آماده باشه.
از کل اگیش برد میگم از وکیل پارلمان است که رئیس دولت است یا رئیس اجرایه است، اینا هم اگیش در منفعت خود است. اینا نمیخوان که مثال یک اولاد مسلمان آرام باشه، هیچ اقدام نکردن یا و خداوند نگه از یا پرسان کنم.
نظریات شماری از افغانها را در مورد کشته شدن تعدادی از نظامیان افغان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. نیلوفر رحمانی پیلوت افغان است که جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان را در جهان به دست آورده. برخی از روزنامه‌های جهان در موردش نوشتند. بیشتر در گزارش از سید سمی عباس می‌شنویم.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پیلوت زن افغان با وصف تهدیدها به پرواز ادامه می‌دهد. روزنامه زندگی یک خانم جوان افغان را که پیلوت قوای نظامی می باشد و چند پیش جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان جهان را از سوی وزارت خارجه آمریکا به دست آورد تحت بررسی قرار داده است. روزنامه نویسد نیلوفر رحمانی هنوز دختر کوچکی بود که هوس پیلوت شدن را در سر داشت. او در نوجوانی آموزش زبان انگلیسی را فرا گرفت تا راه رفتن به مکتب پرواز را برای خود باز کند. او اولین پرواز خود را با طیاره‌های کوچک سزنا 182 آغاز کرد و به زودی طیاره‌های بزرگ باربری نظامی C-208 را به پرواز درآورد. به نوشته دیلی میل خانم رحمانی تنها شجاعت پرواز را ندارد، بلکه او به خاطر نجات سربازان همکارش قاعده‌ها را هم نادیده گرفته و خلاف عنانات وقتی دیده است عساکر در یک محل زخمی شدند طیاره خود را فرود آورده و سربازان زخمی را به شفاخانه انتقال داده است. روزنامه می افزاید وقتی که این عمل او افشا شد طالبان و اعضای خانواده او را تهدید کردند، اما این تهدیدها او را از پرواز باز نداشت و اکنون او می خواهد مربی پرواز شود تا زنان دیگر را تشویق نماید در اردوی ملی پیلوت شوند. کاپیتان نیلوفر رحمانی به روزنامه گفته است شما نمی توانید در این کار خود را به حیث یک زن ببینید، بلکه شما یک انسان هستید، انسانی که خطر را می پذیرد. در مراسم اهدای جایزه یکی از شجاع‌ترین زنان دنیا در وزارت خارجه آمریکا خانم رئیس جمهور این کشور میشل اوباما هم حضور داشت و با اهدای این جایزه به بانوی پیلوت افغان از شجاعت او ستایش کرد. مجله اردوی آمریکا استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود حمله طالبان و مخالفین را در ولایت بدخشان مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد که قوای افغانستان برای عملیات جوابی تیاری می‌گیرند. مجله از قبل سرپرست وزارت دفاع افغانستان شیر محمد کریمی می نویسد که به ولسی جرگه گفته است ناکامی رئیس جمهور غنی در تعیین وزیر دفاع و دیگر اختلافات در حکومت افغانستان در رهبری اردو بحران ایجاد کرده است. با نوشته مجله تحلیلگران می گویند این مشکل داخلی همراه با کاهش قوای محارب خارجی در افغانستان زمینه را برای مخالفین مسلح مساعد ساخته است که در فصل نو جنگی به فعالیت‌های گسترده دست بزنند. فوزیه کوفی یکی از وکلای بدخشان در ولسی جرگه به مجله استارز اند استرایپس گفته است دیر یا زود بدخشان به حملات بیشتر روبرو خواهد شد، زیرا طالبان این نکات ضعف و نارسایی‌ها را درک کرده و در فصل نو جنگ از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. با گفته خانم کوفی طرفداری مردم از طالبان در بعضی از بخش‌های بدخشان بیشتر به عدم اعتماد به حکومت مربوط می‌شود، نه وفاداری آنها به طالبان.
در یک نمایشگاه کارتون به وضعیت 13 سال گذشته در افغانستان پرداخته شد. در دهها کارتونی که دیروز در کابل به نمایش گذاشته شد از کشتار غیر نظامیان، فساد اداری، اقتصاد نابسامان و چند مسئله دیگر انتقاد شده. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی همانجا بود و گزارشش را می‌شنویم.
کلید گروه با نمایش دادن ده ها کارتون می گوید که کارتون ها می تواند یک رویداد و یک عمل نیمه کاره را به آسانی و در وقت کم به مردم برساند. نجیبه ایوبی رئیس کلید گروه روز چهارشنبه در هنگام افتتاح نمایشگاه کارتون برای آزادی گفت از طریق این کارتون ها می خواهند واقعات مهم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سایر رویدادهایی را که در افغانستان صورت گرفته به نمایش بگذارند.
نمونه های از کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده و حدود 80 تا از زیرا انتخاب کردیم و در اینجا در معرض دید هموطنان ما گذاشتیم. هدف ایست که یک بار دیگر یاد دهانی بکنیم از وضعیتی که در 13 سال گذشته ما چه وضعیتی را گذشتاندیم، از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از چین و سامانی های وجود دارد در کار ما و در سیاست های دولت چی اتفاقات افتاده و ما او را چگونه کاور کردیم.
در این نشست که شماری از کارشناسان و کارتونستان اشتراک نموده بودند، در این مورد گفتند کارتونستان با این کارشان کمبودی های افراد و جامعه را در چوکات تصویر طنزی رسوا ساخته و مردم را متوجه می سازند تا در آینده دست به انجام اعمال نادرست نزنند. آنان می گویند که کارتونستان در حال حاضر در اروپا علاقمندان زیادی دارد، اما در افغانستان به آن توجه لازم صورت نگرفته است. بیشتر تماشاچیان این نمایشگاه که محصلان پوهنتون‌ها و ژورنالیستان بودند گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید برای گسترش این هنر تلاش کند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت آنان آماده هستند تا زمینه آموزش این هنر را به علاقمندان آن فراهم سازد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال به تمام هنرها و تمام بخشای ژورنالیسم هم برسه. وزارت اطلاعات و فرهنگ یک ریاست کلان به نام هنرستان داره. استادا نقاشی هم آموزش میدن، سایر هنرها هم. اگر کارتونیستای قوی پیدا شود در کشور ما، در اون صورت وزارت اطلاعات و فرهنگ با کمال علاقمندی و با یک معاش خوب اونا را استخدام خواهد کرد که در پهلوی نقاشی، کارتون و کاریکاتور هم آموزش بدهند.
کارتونستان میگویند در ترسیم یک کارتون از مبالغه، اغراق و غلوی زیاد کار گرفته می شود و طوری که این هنر شکل انتقادی دارد، برخی اوقات کارتونستان با تهدیدات نیز روبرو می شوند. کارشناسان میگویند کارتونستان با ترسیم کارتون‌های جالب می توانند در برابر فساد و خودسری‌ها مبارزه جدی را انجام دهند.
تمیم اخگر گزارش می داد. از افغانستان می رویم به تاجیکستان، جایی که یک شهروند این کشور پس از فراگیری آموزش از سوی گروه تندرو دولت اسلامی خودش را به مقامهای کشورش تسلیم کرد. پرویز نبیف در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که در یک مسجد ترکیه آموزش نظامی دیده. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. مربیان داعش به پرویز نبیف 24 ساله می گفتند کودک، زن، جوان، یعنی هر کسی را که در مقابلش قرار گرفت با بیرحمی تمام بکشد. نبیف 50 روز را سال گذشته در داخل یک مسجد در منطقه آیدن ترکیه سپری کرده است. به گفته او از این مسجد به عنوان مرکز استخدام افراد برای گروه دولت اسلامی استفاده می شود. او ماه گذشته پس از بازگشت از ترکیه فوراً خودش را به مقامهای تاجک تسلیم کرد. پرویز نبیف می گوید زمانی که در مسکو در یک شرکت گوشت کار می کرد، علاقمند پیوستن با گروه دولت اسلامی شد. مقام های تاجیکستان می گویند حدود 300 تبعه تاجک با داعش پیوستند. به گفته مقام ها تقریبا تمامی این افراد در روسیه کارگر بودند. نبیف می گوید در باره داعش و فعالیت این گروه معلومات زیاد را از طریق اینترنت به دست آورده است. اما به گفته نبیف برخی از افراد به شمول یک مرد ازبک در روسیه او و دیگران را تشویق می کرد تا به سوریه بروند. نبیف افزوده است افراد برای پیوستن با گروه دولت اسلامی مغزشویی می شدند و بارها برایشان گفته می شد که برای کسب رضایت خداوند بجنگند و شهید می شوند. نبیف می افزاید پس از رسیدن به آنجا با 4 تاجک دیگر پاسپورت هایشان از نزد آنها گرفته شد. نصیرالدین نبیف پدر پرویز نبیف در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که فرزندش ماه 1 یا 2 بار با آنها تلفنی صحبت می کرد و می گفت در ترکیه درس می خواند. نصیرالدین گفته که بالای پسرش مشکوک و خواستار بازگشتش به خانه شده بود. چی وقت پرویز نبیف به فکر ترک گروه دولت اسلامی افتاد؟ نبیف میگوید مربیان به او و دیگران میگفتند زمانی که ره سپار میدان نبرد شدند بدون استثناء افراد به شمول زنان و کودکان را بکشند. جالبتر این که به گفته پرویز نبیف برایشان این نیز گفته شده بود که در صورت کشته شدن همسرانشان با دیگر جنگجویان ازدواج میکنند. نبیف می افزاید این دقیقاً زمان بود که متوجه شد با چه سرنوشت مواجه است. او می گوید بازگشتش ساده نبود. نه پول داشت و نه هم پاسپورت و همین سبب شد تا پلیس ترکیه دستگیرش کند و او را به مسکو بفرستد. بر اساس قوانین تاجیکستان نبیف باید به 20 سال حبس محکوم می شد. اما محکمه او را براءت داد. مقام‌های تاجیکستان گفتند هر تاجیکی که به طور داوطلبانه گروه داعش را ترک کند مورد عفو قرار می‌گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. 9:30 دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم احمد هنایش.
مشاور امنیتی ملی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی میخواهد تا روابط با روسیه را به بلندترین سطح آن برساند. وزیر تجارت پاکستان اطمینان داده که حدود 90% اموال تاجران افغان در بندر کراچی در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده آماده انتقال به افغانستان می شوند. قرار است وزیر صحت عامه افغانستان امروز و فردا با یک هیئت پاکستانی در مورد جلوگیری از گسترش بیماری پولیو یا فلج کودکان در هر دو کشور بحث و گفتگو کند. بانوی اول افغانستان کنفرانس شبکه زنان جنوب آسیا را در هند افتتاح کرد. رئیس جمهور ایران میگوید اگر در نتیجه توافق با قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌ها بر تهران برداشته نشود توافقی نخواهد بود. ائتلاف تحت رهبری آمریکا در 24 ساعت گذشته 23 حمله هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. تعداد تلفات یک آتش سوزی در منطقه سایبریای روسیه به 29 تن رسیده است. و صدر اعظم اسرائیل هشدار می‌دهد که جهان همانطوری که اعمال آلمان نازی را نادیده گرفت از سیاست‌های متجاوزانه ایران در قبال شرق میانه نیز چشم پوشی می‌کند.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها در وبسایت ماست. آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. الیاس از ولسوالی دوشی بغلان در صورتی که حکومت فساد اداری را ریشه‌کن نسازد اعتماد مردم نسبت به حکومت سلب خواهد شد. کامران از خوست: حکومت در جهت از بین بردن فساد اداری ناکام شده، باید گام های جدی بردارد. و زهرا پوپلزه از لوگر: از بین رفتن اختلافات رهبران افغانستان سبب رشد اقتصاد و بهبود وضعیت امنیتی می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید در باره مسائل مربوط به اوکراین بشنویم. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در جریان آتش‌بس اوکراین تخطی‌های گسترده صورت گرفته است. سخنگوی ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور اوکراین دیروز گفت که چندین درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیک میدان هوایی دونتسک یک قریه در ماریوپول صورت گرفته است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
ماموریت نظارت از آتش بس در اوکراین که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا رهبری می شود، از تخطی های گسترده در جریان آتش بس در آن کشور خبر می دهد. میخائیل بوسیرکیف، سخنگوی ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در صحبت با بی بی سی به روز چهارشنبه گفت دو جانب، یعنی نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه، در فاصله چند صد متری هم قرار دارند و از مناطق رهایشی هم دیگر را هدف راکت قرار می دهند. وی افزود که ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهان رعایت کامل آتش بس در شرق اوکراین است.
Our chief of mission, Ambassador Alpakhan, is again calling for
ارتغرل اپاکان رئیس ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر خانه آتشبس فوری و فراگیر و مهمتر از همه خارج ساختن سلاح سنگین شده است. من برایتان گفتم می توانم که دیروز و امروز ما گزارش دادیم که همه را شاهد بوده ایم. انتقال سلاح سنگین باید تکمیل شود و از مناطقی که این سلاح ها استعمال می شوند باید خارج گردند. ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا از توافقنامه آتشبس در شرق اوکراین که در ماه فوریه در منسک امضا شد نظارت می کند. با این اقدام جنگ ها در این مناطق که بیش از 6000 کشته بر جا گذاشت فروکش کرد. از سوی دیگر آرسین یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به روز چهارشنبه در کیف گفت عمیقا ناامید شده زیرا روسیه در تطبیق توافقنامه منسک ناکام شده است. اندری لسینکو سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین هم به روز چهارشنبه گفت که روسیه حدود 2000 سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین جابجا کرده است. روسیه تمرکزش را به نیروهای نظامی در مرز با اوکراین در جنگل‌های وی دلیفکا در منطقه بلگراد فدراتیف روسیه که 10 کیلومتر با مرز اوکراین و روسیه فاصله دارد ادامه می‌دهد. تعداد گروه‌های نظامی فدراتیف روسیه شامل 50 واحد تجهیزات زرهی و حدود 2000 سرباز است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موضوع اوکراین را در اجلاسشان در جرمنی مورد بحث قرار می‌دهند. جی 8 یعنی 8 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از الحاق کریمیا بر روسیه پارسال به گروه 7 عضوی کاهش یافت. در حال حاضر بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا عضو گروه 7 هستند. در آستانه نشست دیپلمات‌های این 7 کشور، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی گفت مسکو باید اطمینان بدهد که بحران اوکراین به سوی حل شدن روان است.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت اول برنامه حقوق اساسی و بشری بود. در امتداد لحظه ها را به تعقیب آن بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم. این که در این ماده چی ذکر شده و بیشتر بحث ها در این مورد را در ادامه برنامه می شنوید و در ابتدا مهمان برنامه خود را معرفی می کنیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که ماده 45 قانون اساسی افغانستان در مورد نصاب تعلیمی در کشور چی بیان کرده است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی آزادی، در رابطه با ماده 45 قانون اساسی باید بگویم که قانون اساسی در ماده 45 خیش دولت را به نصاب واحد تعلیمی مکلف ساخته و در این مورد میگه که دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق به اصول علمی طرح و تطبیق میکنه و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید. این به این معناست که تمام نظام تعلیمی افغانستان بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی باید تدوین شود و در این زمین ما شما می بینیم که در افغانستان پیروای مذاهب مختلف اسلامی در اینجا زندگی می کنند، از جمله اهل تسنن و اهل تشیع. بنان لازم است تا برای شاگردان و یا بگویم متعلمینی که پیروای مذاهب اهل تسنن و تشیع هستند، برای از اینا باید بر اساس مذاهب خودشان نصاب تعلیمی عیار ساخته شود تا ای که اینا بهتر و خوبتر او را درک بکنن و سریع از او عمل بکنن.
تشکر رامی صاحب. آیا نصاب تعلیمی که در ماده 45 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده در حال حاضر تطبیق می شود یا خیر؟
به هر حال در این مورد کار صورت گرفته و نظام تعلیمی به اساس احکامی ماده عیار ساخته شده و تا حد کتاب ها چاپ شده و در مرکز و ولایت کتاب ها توزیع شده، ولی در این مورد هم بعضی از مسائل هست و موارد هست که نمیشه بگویم به طور کامل آن طوری که ایجاب میکنه و با مشاوره های علمی و اکادمیک که لازم است در این مورد متاسفانه تا حال با توجه نشده.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان که در مورد نصاب تعلیمی کشور پیش بینی شده است با رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. رامی صاحب، در آخر میشه بر ما پاسخ بدین که مشکلات کنونی در نصاب تعلیمی در افغانستان چی است؟
یک کشور ما بدبختانه بگیم که در هر عرصه که ما صحبت میکنیم آری از مشکلات نیست، از جمله در این مورد هم مشکلات وجود داره. این مشکلاتی که در قسمت نصاب تعلیمی در کشور موجود است، این را ما میتونیم که از دو دیدگاه بررسی بکنیم. یکی مشکلات از در نصاب تعلیمی از لحاظ محتوا، و میشه بگویم که مشکلات از دیدگاه تکنیکی و تکتیکی و از لحاظ وضعیت امنیتی و این مسائل. خب به هر حال از لحاظ محتوا در این زمینه مشکلاتی که بیشتر وجود داره در قسمت نصاب تعلیمی، ثقلت به حد مفردات درسی است. یکی از مشکلات که متاسفانه این مفردات طور ساخته شده که در حد عزم شاگردان نیست، یک مقدار پیچیدگی ها و ثقلت خود داره. مشکل دیگه که در این عرصه وجود داره عدم تناسب به یاد گرفتن مهارت های کوچک، مهارت های اساسی و ذهنیت های آموزنده است که در این زمینه هم توجه قابل ملاحظه نشده. مشکل دیگه که از لحاظ محتوا وجود داره عدم انطباق بین مفردات درسی و معیارهای یادگیری است که در این زمینه هم مشکلات وجود داره متاسفانه. مشکل دیگی هم در این زمینه است که او را میتوان از جمله عدم توازن بین مضامین، عناوین و مهارت‌های زندگی و غیره نام برد. کی میشه از لحاظ محتوایی مشکلات را که نصاب تعلیمی افغانستان داره، ولی از لحاظ فیزیکی بگویم، از لحاظ عملی بگویم، هم مشکلات وجود داره. کمبود مکاتب، کمبود معلمین مسلکی و کمبود مواد لازم درسی در محلات دوردست کشور، این موضوعاتی است که جمله میتوان نام برد و در این زمینه یادآوری نمود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی ماده 45 قانون اساسی افغانستان که در مورد نصاب به تعلیمی کشور پیش بینی شده است صحبت کردیم. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
چی خواهد
شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جفری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت وکیل و هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد آرایش فولکلور معلومات را تقدیم می کنیم. آرایش فولکلور به صورت سنتی در سرتاسر افغانستان رواج بوده و یکی از سنن زنهای افغان است و معرفی می گیریم که این نوع آرایش چی نوع چیزهای را در بر می گیرد. با ما باشید.
در دست سفید خینه می شینه، در چشم سیاه سرمه می شینه.
شنونده های عزیز، در افغانستان آرایش فولکلوری و خود آرایی میان زنان از سابق رواج بوده و به خصوص نوروسان را با انواع آرایش های سنتی می آراستند. گفته می شود عام‌ترین آرایش فولکلور از قبیل خینه و از سرمه، سرخاب و سفیداب و یا سرخی و سفیده، خالهای مصنوعی و کوبیده، انواع شکل و قیچی مو و زیورات سنتی می باشد که در هر منطقه فرق می کند. آرایش فولکلوری به قول هم از منابع طبیعی به دست می آید که بی ضرر پنداشته می شود و این گونه آرایش ها بر علاوه که زنها و دختران جوان را زیبایی می بخشد به باور هم برخی تکالیف معمولی بدن را نیز برطرف می سازد. بوبوگل خانم مسنی که در باغ شهر آرای کابل بزد ناس را به فروش می رساند از انواع لوازم آرایشی فولکلور نام می برد.
قدیم دارسارم آرایش خیلی پدری گپانا بود، سپیده بود، سرخی بود، پیشانیش از عرق میکردن، خالداری میچندن، دسترش یک چیز بود قیچی میکردن، سر مویاش لپسیجین بود، یک کم کم مویای آرسارو میبافتن، یک دو نفر میبافتن، شخ میبافتن، مویبند ترا منداختن، خلطه موی میگفتن بود، عرقچین بود، اینترا بود، از ما منتو بود، کجل، سرمه، اینترا بود.
باید گفت برخی مواد آرایش فولکلوری را عده مردم خود از برخی چیزها درست می نمایند و از آن نتیجه مثبت را به دست آوردند که در گذشته سفیداب و رویشویه را زنها بیشتر از حمام‌ها و سندگران خانگی می خریدند. باز هم خانم بوبوگل در مورد تهیه سفیداب یا سفیده می گوید.
پدر من قطعکای پدر گرد برامدد کس میخرید کس سفیده بود ها. سفیده خانگی رو زنا جور میکردن. یه خاله مادر من بود در نیمام ابو میشش تمام بچه آجی دستی دکان در خانه خود کوره من میماندن کوره قلایی خاک میکردن سفیده کوره تیار میکردن نگه صابون روی و این نگه پا رو در خانه تیار میکردن پرداس روش و یا صابون روی و سفیده ششته میگفتن سفیده کوره میگفتن جور میکردن. از پودر کسا استفاده نمی کرد. نه پس آنها پودر رو نمی سفیده کسا یک داره سفید پس به سفیده ششته می داده کسا که یک داره گندمی به سفیده کوره می دادن. کجل دنیای نقره بود، کجل بود، کجل اختیار می شد بزنم کجل رو می دادن.
در آرایش فولکلوری شکل موها یکی از برجسته ترین آرایش ها شمرده می شود که در مناطق موها میده بافت و یا میده بافی می شود و هم از سرش درخت در بافت موها کار می گیرند تا موها به زودی باز نگردد و برای زیبایی و نسیخک های گلدار و رنگه و برای خوشبوی و شگون از لونگ ماده خوشبو استفاده می نمایند. سمین امینزای باشنده ولایت کاپیسا در مورد آرایش فولکلوری توضیحات دارد که با هم می شنویم.
فیشنایی که سابق میکردن کم کم الان رواج داره، بسیار فیشنای خوب بود و مضر نبود بر جلد. فیشنای فولکلوری ما دنداسه برش میگن که پوست چارمغز است، ازو داریم، یا سرش درخت که پشتو برش کن میگن، اوست خانوما در مویای خود میزنن. خصوصا عروسا، بر عروسا اول از امی سرش درخت کنده میشه، از اونجا یک شگون گرفتن که زنای نیکبخت یا دست نیک داشته باشه. 4-5 زن پیچه سفید میان میشینن مویای عروسا میشوین، بعد از اون مویای زور میده بافک میکنن، چوتیگکای میده میکنن، قسمتای اردو بغل موی ازیره پیکای ازیره از کن میزن. همی وقت که کن میزنن دمو اسنا متر کاغذکای زریستا که سفید و زرد و طلایی ویاستا مثل کاغذای توفه واره، او از او کاغذا میگیرن در پیکای دموی در عروس میبافن و بعد از او برش وسمه میکنن، همی دنداسه برش میزنن، بعد از او عروس تیار است، شال است، انداخته میشه. مثلا در کاپیسا یک گلوسوالی شست که تگاب است، مردم پشتو زبان در اونجا زندگی میکنه، این رسم و رواج زیاد است. بر علاوه از این یکی از امی آرش های فولکلوری لونگ هم است که زیادتر در اطراف ها رواج داره، به خاطر خوشبویی از او و در پلوی از او زنها همیشه میگن که شگون بسیار خوب داره.
در آرایش فولکلور لوازم فیشن محدود بوده و خیلی مختصر است که در اطراف شهرها و محلات از آن کار میگیرند و صورت را زیاد تغییر نمیدهد. باز هم سیمین امینزای در رابطه با آرایش فولکلوری قصه را از چشم دید خود بازگو می کند.
وقتی که ما رفتیم در کاپیسا در عروسی اشتراک کردیم، تا اونجا یک رسم و رواج است، وقتی که عروسا به خانه بخت خود برن، اولین کاری که میکنن در اونجا تمام خیش قوم داماد جمع میشن میان و یک رواج است که باید عروسا روش ما بعد اسمال بگیریم، روی زور یک نفر خواهر داماد یا مادر داماد می و نشان میته بر مردم که مقبول است یا بدرنگ است. پس مردم اطراف است میگن هم چیزی که حقیقت است امورا میگن. پیش از اینکه دسمال بندازن، اول بر روی از عروس خانم شال بسیار کلان در سر از او یک چادری هم می باشه، با وجود از اینکه مجلس مجلس زنانه است، باز بزیر از امی چادری و شال بر ازی در بین دستایش امی دستمال هم میتن که وقت که شال و چادری از یارو سپس میکنن، هر دو دست خود با دستمال روی خود پت میکنن. خود عروس هم قصه میکرد بسیار برش جالب بود، گفت که منتظر بودم که دفعه دو منال صدا میشه که باز عروس بر ما نشان بتین، گفت دیدم که صدا نبرامد، وقتی دستمال پس کردم چشم باز کردم بغیر از خوشویی من هیچ کس در پولی ما نبود، کلکی رفته بود، کسی بود که خوش خانوما نامده بود. وقتی که میشینه امرای دخترها، یگان دخترها که بگه چطور شوارسیست چی را بپوشم چی بکنم، بازی خانم برشان میگه برو شما چی غم دارین، اینقدر پودر و سامان و فیشن انگریزا براتان کشیده که هیچ معلوم نمیشه ای بدرنگی، واقع بجان ما بیچارا.
آرایش مو میان زنان به اشکال مختلف، قیچی و شکل عمومیت دارد و در فولکلور موها را به گونه های پرک، کجک یا کجکی کاکل و پیچه بالای جبین زنها و مخصوصا دختران جوان معمول است. معلومات بیشتر در مورد این نوع آرایش را از زبان جمیله رحیمی باشنده شهر کابل بشنوید.
باز مردم بودن که مویای خود به قسم کجک میموندن که او را مردم پشتو زبانه و همچنان مردم ملت آزاری ما را زیاد رواج داشتن و همچنان هم قسم موی قیچه میگنن و بعد از او سیخکای گلدار یا رنگ رنگ همین نقاط کجک بند میکردن و همچنان باز مردم دیگه بودن خصوصا همین مردم چار اطراف کابل به قسم پیچه قیچه میکردن که زیادتر در عروس ها و همچنان دخترای جوانشان از همین سیخک طلایی یا زرک یا فیتهای طلایی بودن که به نام گلاباتون یاد میکنن از زیادتر استفاده میکردن. بعض وقت مردم فرق راست میکشیدن، پیچه را جدا میکردن، بعض قدرتی همه موی یک بغل که میزدن و خودش پرک پرک دمینوک آبرویش مفتی یعنی شکل پرک ظاهر میکردن.
قابل ذکر است که خال گذاشتن زنان و دختران در پهلوی انواع آرایش از قدیم رواج بوده که جهت زیبا شدن خال می‌گذارند، که خال مصنوعی به صورت بیضوی‌های خیلی کوچک و هم به شکل ستاره‌های کوچک و بعضن هم به شکل هلال‌های ساخته می‌شود. نوریه آرایشگر در مکرورویان سوم می‌گوید خال‌هایی وجود دارد که با خال‌های کوبیده شده برابری کرده نمی‌تواند و خال در آرایش فولکلور یک چیز حتمی پنداشته می‌شود.
خال‌های مصنوعی هر رنگ داره، می‌تونه کدام به هر رنگ پیرن خود و رقم به میتونه سر ابروی خود بانن، مثلا زیر چشم بانن، در کنج چشم بانن. همی عروسا را وقتی که ما جور میکنیم اونا اگه خوش داشته باشن برشان سر ابرویشان خال میچینیم، هر کس به مدلش میتونه که مو خال انتخاب کنه و یک خال دیگه است که برای عشق عروس است آمده که عروس باید گریه نکنه، ایواز گریش ما برش یک دانه عشق در میسر کومیش میمانی. و خالای مصنوعی نسبت به خالای که سابق مردم خال خالکوبی میکدن و او را سوزن میزدن و باز او را شکم انداختن و باز او را چک میگرفت و دیگه و دیگه. نسبت به او یه خاله مصنوعی بسیار خوبتر و بهتر است.
آرایش فولکلوری هنوز هم علاقمندان خود را دارد و زنان افغان بیشتر خینه و سرمه را می پسندند و دوست دارند. صدیقه باشنده چهارراهی شهید کابل از علاقهش نسبت به آرایش فولکلوری را توضیح می دهد.
من بسیار علاقمند به آرایش سابق و فولکلوری هستم، به خاطر از اینکه او چیزی است که بسیار بی ضرر است، بی نقص است، بر چشم تکلیف نمی دهد، روشنایی چشم زیادتر می سازد. همین سرمه و اسمه سنت بسیار دیرینه حضرت مقبول صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم می باشد که امروز تمام سامان آرایش لوازم آرایش که همگی شو موادی که میوی موادش میوی از استفاده میشه و حتما اثرات جانبی خود داره و هیچ امکان نداره که بر انسان نقص نکنه. خینک است، یکی پوست نرم میسازه، شفاف میسازه و دیگر هم مزاج سرد داره و هم یک زیبایی خود داره که بود دست بسیار نرم میسازه، جلایش بسیار خوب پیدا میکنه، یه هم میکروب کش از خینک. من خودم استفاده میکنم همیشه به دست من یا به ناخون من یا به پای من یک نشان از خینک میباشد.
آرایش فولکلوری در تمام جاها رواج است. کم کم حالا هم استفاده می شود و به اشکال گوناگون می باشد. خانم محبوبه مدیر فرهنگی باغ شهر آرای کابل درباره آرایش فولکلوری حرف های دارد.
از نظر من سرمه و اسمه و خینه یک جنبه مثبت داره، اما می شلم درخت یا سرش درخت از نظر من نظر به رسم و رواج شاید ناپسندی که از قدیم و قدیم در سطح کشور بود، یعنی قسمتش هم ناپسند میگم رد میکنم، اما دیگر متبقی رسم و رواج ها که میده بافت بود و پیش روی خود ببعد تا خانم های سن کلان پکه خود قیچی میزدن و گاهی وقت هم به خاطر ازی که خستن نمیده ترایی که نزدیک روسیشان می بود بزمی های پیش روی خدا چوتی میکنن سیخک میزنن تا در انگام روسی اونا نور بکشن.
ناگفته نماند که آرایش سنتی در سرتاسر دنیا مروج است و در هر زمان جایگاه خاص داشته و به خصوص افغانها خواهان آرایش فولکلورند و ترجیح می دهند و خوش دارند در محافل خوشی همیشه از آرایش فولکلور کار بگیرند و از زیبایی خود را با شکوه‌تر جلوه بدهند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
چرا ده خود چرا ما رو چرا گشتون بکنیم.
دیدی انتقام درد ما را با آتش می کشد به خوابون تو ندیدی سوز آه سرد ما را بیا گندم بیا گندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچاره خود چرا ما رو چرا گشتون بکاره نمیمانیم تو را سود دشمن نخور بازی با این چشم سر ما